اینجا رادیو آزادیست به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت شنونده بازپخش برنامه شکست سکوت خواهید بود، اما گزارش های خبری هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در مورد باز شدن شهرهای سالنگ برای تمامی موترهای مسافربری خبر داد. محمد اشرف اخشناس سخنگوی این وزارت در یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفت که این راه دیروز پنجشنبه برای تمامی موترها باز شده است.
شهرهای سالنگ برای وسایط مسافربری 303، 404 و 580 دو طرفه به طور نرمال بازگردید. وسایط باربری بلندتوناژ مطابق تقسیم اوقات به شکل نوبتوار از این مسیر حرکت کرده می توانند.
شهرهای سالنگ که به خاطر بازسازی برای 4 ماه بسته بود، هفته گذشته باز شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در مورد مسائل مربوط به سرحدات و امنیت تماس‌ها و مذاکرات را با مقامات طالبان دوام می‌دهند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش می‌خواهد که افغانستان منبع ارتباطی برای تجارت و انرژی در منطقه باشد.
پاکستان مکرراً آرزوی خود را برای یک افغانستان صلح‌آمیز، مرفه، باثبات و متصل ابراز کرده است. تا افغانستان همچون یک خط وصل کننده تجارت و انرژی برای منطقه ظهور کند. همچون یک حامی تلاش‌های منطقوی در رابطه با وضعیت افغانستان، پاکستان ملاقات‌ها و مذاکرات برای تقویه صلح در افغانستان اشتراک کرد. پاکستان همچنان متحد مذاکره و تعامل با افغانستان می باشد. It also remained committed to
dialogue and engagement. پاکستان در این اواخر چندین بار اتهام وارد کرده است که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات بر این کشور را تنظیم می کند. حکومت طالبان این اتهام را رد کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عرب امروز اولین بازی خود را در مسابقات 20 اوره جهانی انجام می دهند. این اولین بازی 3 مسابقه 20 اوره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی می باشد که امروز به وقت افغانستان ساعت 3 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. بازی دوم و سوم این دو تیم روزهای یک شنبه و سه شنبه آینده برگزار خواهد شد. بعد از آن تیم های ملی کرکت افغانستان 3 بازی 20 اوره با هند خواهد داشت. در یک خبر دیگر، مسابقات کرکت تیم زیر 19 سال افغانستان نیز اعلام شده. کرکت بورد افغانستان اواخر دیروز اعلام کرد که تیم افغانستان روز جمعه سلسله بازی های 3 جانبه را با هند و افریقای جنوبی آغاز خواهد کرد. این تیم قبلا وارد افریقای جنوبی شده و تمرینات خود را آغاز کرده است. این مسابقات تا 10 ماه جنوری سال آینده ادامه خواهد داشت. فرانسه، جرمنی، بریتانیا و ایالات متحده دیروز پنجشنبه افزایش تولید یورانیم غنی شده با درجه بلند از سوی ایران را محکوم کردند. این نکوهش به دنبال گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی در اوایل این هفته صورت می‌گیرد. گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که ایران تولید یورانیم غنی شده خود را افزایش داده است. این کشورها در اعلامیه مشترک خود گفتند که آنها از ایران میخواهند فوراً این گام ها را برگردانند و برنامه هسته‌ای خود را کاهش دهند. و سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه گفت که در منطقه اشغالی کرانه غربی وضعیت بشری به سرعت در حال خراب شدن است. این سازمان از اسرائیل خواست که کشتار غیر قانونی و آزار و اذیت فلسطینی ها را متوقف بسازد. ملل متحد در گزارشی که دیروز نشر کرد خواسته است که از استفاده از اسلحه جلوگیری شود و در جریان عملیات سلسله بازداشت‌های خودسرانه متوقف شود و همچنان به بدرفتاری با فلسطینیان پایان داده شود. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اما پس از این برنامه های رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کرده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که زمستان امسال در افغانستان بسیار شدید خواهد بود، زیرا تعداد نیازمندان و کمک‌های بشری در اینجا بیشتر شده. علاوه بر آفات طبیعی مانند زلزله هرات و اخراج مهاجران بدون اسناد افغان از کشورهای همسایه، وضعیت بشری را در این کشور پیچیده‌تر ساخته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
فرارسیدن زمستان و افزایش فقر در افغانستان مانند دیگر مؤسسات و کشورها، نگرانی یک اداره ملل متحد را نیز بیشتر ساخته است. در حالی که زمستان در افغانستان آغاز شده، اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که اسناد ندارند، آفات طبیعی و نبود فرصت‌های کاری در این کشور نشانه یک زمستان سختی دیگر به شمار می رود. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین UNHCR در افغانستان خانم کارولین گلوک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
در مناطق بلند کوهستانی افغانستان برفباری آغاز شده. هر روز درجه سردی بیشتر می شود. سال گذشته افغانستان با سردترین زمستان در ظرف 15 سال روبرو شد و سرما به حساب سانتیگراد به 30 درجه زیر صفر رسید. زمستان امسال هم مانند سال گذشته شدید خواهد بود و تخمین می شود که 3-2 بخش نفوذ افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهد داشت.
خانم گلوک افزود آفات طبیعی مانند زلزله هرات و اخراج دستجمعی مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، مخصوصا مهاجرین بدون اسناد افغان از پاکستان، تعداد افرادی را که به کمک های بشری نیاز دارند بیشتر ساخته است. سازمان ملل متحد گفته است هم‌اکنون در حدود 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و در سال 2024 که روز دوشنبه آینده آغاز می‌شود، باز هم میلیون‌ها نفر در این کشور نیازمند کمک‌های بشری خواهند بود. افغان‌ها از مناطق مختلف در صحبت با رادیو آزادی مشکلات خود را در زمستان بیان کردند. مرزا ولی باشنده ولایت هلمند است.
وسط خلق داشی سیوی دیسی خپل کور نس شله ولی
مردم در حالت قرار دارند که مصارف خانه را پوره کرده نمی توانند، سرپناه ندارند و روزانه گذره می کنند. اطفال کوچک بار گردن آنها شدند، در بین آنها یتیمان هستند، زنان بیوه هستند، غریبکاران هستند، افراد معیوب هستند، لیکن از طرف حکومت کدام کمک به آنها صورت نگرفته،
کمک ندی ورسره سو.
در همین حال برنامه مواد خوراکی ملل متحد WFP می گوید که در 3 ماه اول سال 2024 در حدود 15 میلیون 700 هزار افغان مواد خوراکی کافی نخواهند داشت. برنامه غذایی ملل متحد روز سه‌شنبه گذشته در شبکه X خود نوشته بود که در افغانستان از هر 3 نفر یکی از آنها شبها گرسنه می خوابد. با گفته این اداره زمستان برای میلیون ها افغان به خاطر سخت است که سردی هوا بر آنها بسیار تاثیر میگذارد.
این تنها اداره یک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد نیست که نسبت به زمستان امسال در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP هم میگوید که 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر با ناامنی غذایی مواجه بوده و آنان همچنان در 3 ماه اول سال 2024 به این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارشی که در نوامبر سال جاری تهیه و به تازگی منتشر کرده گفته که در این میان 3.6 میلیون نفر در مراحل اضطراری ناامنی غذایی قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر 2023 با ناامنی غذایی روبرو بوده و پیش بینی می شود که آنان همچنان تا ماه مارچ سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارش خود که بر روز چهارشنبه منتشر شده اعلام کرده که از این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. در این گزارش آمده که 4 میلیون نفر از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که تعداد 3.2 میلیون تن آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل میدهند. برنامه جهانی غذا گفته که افغانستان هنوز با یک رشته بحران‌ها مواجه است و وضعیت بشری در این کشور را دشوار خوانده است. برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند با آنکه زمستان آغاز شده، مواد سوخت برای گرم کردن خانه هایشان و لباس گرم برای پوشیدن ندارند و با کمبود مواد غذایی هم مواجه هستند. محمد علی باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ولکن دی ایجیمی دسی جمپر لرم.
خودم و فرزندانم برای زمستان چیزی نداریم. ما در خانه چوب، آرد و روغن نداریم. گاهی 70 یا 100 افغانی را روغن می خریم یا نان و چای می خوریم. هیچ چیز برای پختن در خانه نداریم.
در گزارش تازه WFP در کنار دیگر نیازمندان از زلزله زدگان هرات و عودت کنندگان از کشورهای همسایه نیز یادآوری شده و آمده که آنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان همچنان اعلام کرده که برای نجات 7 میلیون نیازمند در زمستان جاری به 400 میلیون دلار بودجه ضرورت است. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان را تکذیب کردند، اما پس از حاکمیت دوباره آنها در افغانستان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد مدعی شده که فقر و نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این کشور در حال افزایش است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات جهان. مصر روز گذشته تایید نموده که برای جلوگیری از خونریزی جاری در غزه پیشنهاد یک طرز عمل را تهیه کرده است. با گفته مصر در این پیشنهاد برنامه آتش بس هم شامل است که در 3 مرحله عملی خواهد شد. جنگ شدید اسرائیل در غزه هنوز هم ادامه دارد و وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس قرار دارد گفته است که شمار کشته ها در اینجا به 21,000 نفر بلند رفته است. بیشتر در این گزارش.
مصر می گوید در پیشنهاد طرز العمل آتش بس آن پلان شامل است که قرار است در 3 مرحله عملی شود. بر اساس گزارش رویترز، رئیس اداره دولتی اطلاعات مصر زیارشوان گفته است جواب طرفهای دیگر زیردخل در مورد این پیشنهاد تا حال به دست نیامده و وقتی که این جواب را به دست آورد جزئیات پلان خود را روشن می سازد. اسرائیل خواسته های جامعه جهانی را برای آتش بس رد کرده و گفته است که این عمل برای حماس یک پیروزی معنی خواهد داشت. هدف این پیشنهاد مصر پایان دادن به اختلاف نظرهای بین طرفهای زیردخل، جلوگیری از ریختن خون فلسطینی ها و ایجاد ثبات در منطقه نشان داده شده است. منابع امنیتی مصر قبلا گفته بودند که در این پیشنهاد به شمول آزادی ده ها اسیر از سوی حماس و اسرائیل، عملی کردن چندین مرحله برای آتش بس شامل است. در جنگ غزه در جریان آتش بس کوتاه مدت که 7 روز دوام کرد، در برابر آزادی ده ها اسیر فلسطینی، بعضی گروگان های اسرائیلی هم رها شدند. بیش از 100 نفر هنوز هم در دست حماس گروگان می باشند. جنگ اخیر در غزه زمانی آغاز شد که گروه افراطی حماس در 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرده، 1200 نفر را به قتل رسانده و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند و اسرائیل تعهد کرده که آن را از بین می برد. در همین حال وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است، روز پنجشنبه گفت تعداد کشته شده ها در قلمرو فلسطینی ها به 21,320 نفر رسیده، ارقامی که توسط منابع مستقل تایید و یا رد نشده. سخنگوی وزارت صحت غزه اشرف القدرت دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که در جنگ‌های بعد از 7 اکتبر تا حال 55,603 فلسطینی دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت تنها در 24 ساعت قبل 210 فلسطینی کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که اسرائیل پریش شب و روز قبل حملات و بمباری شهرها، شهرک‌ها و کمپ‌های بی‌جا شدگان را در سرتاسر غزه دوام داد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه بازپخش برنامه شکست سکوت را شنونده خواهید بود. از شما می خواهیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان شکست سکوت خوش آمدید. قسمی که میفهمین این برنامه مخصوص خانم هاست، خوشبختانه بگویم یا متاسفانه گردانندش فعلا من هستم. موضوع بحثی که در این هفته برتان انتخاب کردیم، نگاه به وضعیت بانوان و زنان افغان در سال که در حال گذر است، یعنی 2023 میلادی میندازیم. سوالایی که در اینجا می خواهیم طرح بکنیم، بانوان و زنان افغان با محرومیت تحصیلات ثانوی، تحصیلات عالی و کار سال را چگونه سپری کرده باشند از خودشان میپرسیم. پسانتر آیا در سال نو میلادی امید برای گشایش مکاتب ثانوی و پانتون ها برای دختران افغانستان هست نیست؟ آیا در سال آینده وضعیت بانوان بهتر خواهد شد یا در سال 2024 برای تامین حقوق حقه زنان افغانستان امیدواری هست یا نیست؟ این موضوع را با متخصصین ما صحبت میکنیم. دو مهمان فعال سیاسی که شناخته شده هستن و تجربه کافی در دیپلماسی و در سیاست جهان هم دارن عاجز به معرفی نیست. محترمه شکریه بارگزای که سابق سفیر افغانستان در ناروی بودن، همچنان محترمه خانم نظیفه اقبال، نام هم دیپلمات و هم سابق معین وزارت خارجه بودن. دو مهمان با تجربه داریم و یک مهمان دیگام داریم که از داخل هستن، خانم زازه امرای ما، ایشان هم متشبث هستن، اونا همین لحظه با ما هستن بر عرصه. مهمان محترم، احترامات تقدیم از خانم بارگزه، خوش آمدین به برنامه.
سلام و سلامتی خدمت شما و مهمانان عزیز. آقای نظر برین از دوست ما که از کابل هستن هم از اینا برنامه رو شروع
کنیم. صحیح، تشکر. محترم اقبال، باز آدم میترسه که مسئله سن بیرون نشه، که بساس سن شد و از او خاطر مجبور شدیم. اقبال صاحب، شما هم خوش آمدین.
سلام آقای نظر، به شما، به سفیر صاحب و میمان دیگه گرامی و شنوندای شما، تشکر که در برنامه شما هستم.
بله، گفتین میمان دیگه تان یک فکایی یادم اومد، امور بگویم، میگن این اتاترک برشان غذا پخته میکردن، باز برش اتاترک از آشپز پرسان کرده چی پخته کردین نمیشه، گفتن گفته والا پلاو ملاو هسته، گفته خیلی ای پلاوش ها فهمیدی ملاوش چیز، گفته سیب ملاوش و نموز که شما میخورین باقی مانده شد که ملاو است ما میخوریم و نمی پلاو ملاو است. از او خاطر خیبر خانم زازه یا مولین بار از به برنامه میای به خیال میکمه که جوان هستن، شوخی مرا شاید ور دارن. خیلی حق اول از شما سبت خانم زازه، خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر آقای نظر، همچنین وقت مهمانان گرامی خانم بارگزای و خانم اقمل بخیر باشه. تشکر از دعوت شما و از اینکه فرصت اول به ما دادین.
بله خانم زازه، یک سال چطور گذشت؟ سال میلادی دیگه منظور مست
آقای نظر. دقیقا یک سالی که گذشت، مخصوصا به مردم افغانستان، اگر ما مشخصا بیایم روی وضعیت خانم ها صحبت بکنیم، یک سال بسیار وحشتناک، یک سال بسیار خراب بود به خانم های افغانستان. در اینجا دو طبقه از خانم ها متضرر شدن، یک طبقه خانم هایی که کار میکردن، مصروف کار بودن در دفاتر مختلف، در سکتورهای خصوصی، در ادارات دولتی، و همچنین یک طبقه از دختران جوانی که مصروف تعلیم و تربیه بودن، همچنین دانش آموزانی که در دانشگاه ها درس میخوندن. و در یک سال قشر جوان افغانستان از تحصیل، قشر جوان افغانستان از تعلیم و قشر جوان افغانستان از کار محروم بود، که ما متاسفانه در یک سال شاهد ازی بودیم که نسل جوان افغانستان می رفتن به طرف عقب رفتگی. هر قدر که انسان از تعلیم، هر قدر که انسان از تحصیل دور میشه، همان قدر روی ظرفیتایش تاثیر منفی خود میگذاره. و زمینه کار وقتی که مساعد نمی باشه به قشر جوان یک کشور، متاسفانه ما می بینیم که باز جوان ها میرن یا به طرف مهاجرت یا روی می آورن به بعضی کارهای شاقه، یا متاسفانه خانه نشین می باشن که برای یک سال دختران و زنان افغانستان متاسفانه تمامشان خانه نشین بودن. و ما می دیدیم که اینا از هر ناحیه متضرر شدن، اینا از لحاظ روحی، از لحاظ روانی زیر فشار بودن، زیر فشار روحی و روانی مشخصا، و خیلی متاثر بودن. بخاطر که ما در افغانستان هستیم و همچنین خودم به صفت یک جوان افغانستان، کشور که در فعلا در افغانستان زندگی میکنم، و یک سالی بوده که ما از کار محروم بودیم. خانم متشبث بودم که تجارت داشتیم و همچنین در یکی از ارگانیزیشن ها کار میکردم. ما متاسفانه محروم شدیم و این یک سال ما در خانه گذشته. البته
بله. خب خانم زازه، شما که متشبث تجارتی و از این قبیل مسائل بودین، بعض امکانات میگن بسیار زیاد وسیع است. من یک مصاحبه داشتم با یک خانم نرجس هاشمی، در وبسایت ماندیم، اوجا بسیار رازایه که چی باید بکنین، چطور تجارت کنین، کل شده اوجا گفته و اپلیکیشن ها رو آدرس هایش هم اسپیل میکنه. یک دفعه امور ببینین، از نظر بگذارین، شاید به فایده تان باشه. به هر حال با اجازه دو مهمان دیگر ما، شما گفتین خانم زازه که بسیاری ها میرن مهاجر، مسئله مهاجرت هم سال گذشته یک موضوع بسیار عمده بود که برای از پاکستان مثلا گفتن که تقریبا 8 لک نفر دپورت کردن به گفته خارجی یا منتها. یکی از سبب های ازیل از یک شنونده میشنیم که ببینیم چی میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روزی که پوانتون ها مکاتب روی دختران بسته شده، اکثریت خانواده ها به خاطر ادامه تحصیل دخترانشان که بالاتر از صنف ششم بوده از افغانستان خارج شدن. کسایی که با وجودی که شرایط اقتصادی خیلی بدی داشتن، در اکثریت ولایات اونا مهاجر شدن به ایران، به کشورهای دیگه با بدترین شرایط اقتصادی، با سخت‌ترین شرایط اونا مهاجرت کردن و به کشورهای دیگه رفتن. اما او خانواده هایی که باز نظر به اوضاع احوال و شرایطی که نتانستن دوباره اونا به مهاجرت روی بیارن و نتانستن به کشورهای دیگه برن، اونا بعضی هایشان البته مجبور شدن تا دخترهایشان به مکاتب دینی روان کنن و دخترانشان شامل مکاتب دینی شدن. اما بعضی هایشان دخترانشان به مکاتب دینی نمیمانن و دخترانشان همه تو در خانه خانه.
خب محترمه، شکر بارگزه. میبینین یکی از اسباب هم این مسئله بستشتن مکاتب بود. در سال گذشته بسیاری ها کوشش کردن دختره خود به خاطر ادامه تحصیلاتشان به بیرون برند، در بیرون هم سرگردانی ها رو میبینین. یعنی تنها این موضوع نیست، موضوعات مختلف هست. مهمترین موضوعاتی که در سال گذشته به او شما میخواین اشاره کنین بسیار کوتاه اگر بگوین، باز پسانتر روی راه های حلش هم صحبت میکنیم. خانم بارگزه.
بله، شما بسیار درست فرمودن خانم زازه. مشکلاتی که افغانستان باش مواجه بوده در کنار از اینکه همو محرومیت زن ها از درس و تعلیم و کار و مخصوصا مؤسسات غیر دولتی که جدن یکی از موازل اصلی هست، اما مشکل کلانتر از او در یک بحران افغانستان به سر میبره، یک بحرانی که هنوزم اونهایی که امروز سلطه به افغانستان دارن تعریف از خود و تعریف از مردم افغانستان نزد از اونا موجود نیست. این کلانترین بحران است به باور من. شاید بسیار به این عمیق توجه صورت نگرفته باشه. در جریان دومین سال گذشته یک نظام که از خود چیز معرفی کرده نتانست، بر مردم چیز عرضه کرده نتانست. بحث مهاجرت، مهاجرت اجباری، مخصوصا وقتی که مردم افغانستان امن شده، او خوارا و برادرهای ما، آیا شما احساس امنیت میکنین یا احساس ترس؟ ببینین امی آواز را که شما شنیدین که از افغانستان رفتن مهاجرت کردن به پاکستان، فقط به دلیل از اینکه برای درس خواندن برن، فقط به دلیل از اینکه در گذشته در حکومت کار کردن برای مسئول بودن، یعنی مسئول باشن، فقط به دلیل از اینکه ژورنالیست هستن یا فعال حقوق بشر هستن یا فعال جامعه مدنی هستن، برای حفظ حیات خود، وطن خود، سرزمین خود، خانه خود ماندن. اینی چیزایی است که جدا آقای نظر بحثای اساسی است که افغانستان نه تنها در بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به سر میبره، در یک بحران به سر میبره که مردمش در داخل افغانستان، در داخل خانه خود احساس امن و آسایش نکنه، احساس امن و آرامش نداشته باشه. تکلیف روانی مردم با گذشت هر روز بیشتر شده میره. خواهی نخواهی فضای سیاسی، فضای اقتصادی، فضای اجتماعی و این محدودیت های طالبا بر مردم انعکاس می داشته باشه. متاسفانه بعضی هایی که دو پاسپورت هستن میان یا میرن افغانستان برای یک هفته سفر و چکر یا یک ماه، از اونجا میان یک تصویر اینا بر ما از افغانستان بعض دوستای را میکنه، باز میگم خود تفاوت چی هست؟ میگم والا یه چیز کل چیزا خوب شده. حتی امیرم فکر نمیکنن که تفاوت اقدر افغانستان منزوی شده که شما از مرجی که پرواز میکنین بکستان رو در افغانستان گرفتن نمیتونین، مجبور در یک میدان هوایی دیگه بکسایتان رو بگیرین باز دوباره چکین کنین. این کوچکترین مثال من بستان دادم. یعنی مهاجرت های اجباری، ببینین در جریان دو نیم سال گذشته بیشتر از میلیون ها افغان تعلیم یافته، تحصیل کرده، مجبور شدیم که نه تبعید قبول کنیم، اما امون نظامی که هنوز سر و برش معلوم نیست، مسئولیت کسی باوده نمیگیره، تعریفش وجود نداره، زیر از امون پرچم زندگی نکنیم. اینی معضلات اساسی هست در کنار از این که دیگه چیزی به نام حق شهروندی، حق انسانی یا حق قانونی بر مردم نیست. هم تا موقع شرعی رام که میگه کجای شریعت مردم از درس و تجارت منع کرده که طالبا منع میکنه. یعنی حتی مدید شرعی از این هم غلط است. وقتی نه میگن والا این فرهنگ است، فرهنگ کدام قوم و قبیله افغانستان است که شما زنا را منزوی بسازین؟ خوازنی قومی که ملا هیبت الله هست، کبرا نوزای چیز کم 70 سال پیش وزیر صحت عامه افغانستان بود، از این قوم، از امو ولایت. یعنی ما یگان قرائت های عجیب و غریب را در این اواخر میشنویم. یک بخشش جهان به خاطر تداوم سیاست های خود در افغانستان به ما ایران میکره و یک بخشش از مردم افغانستان که طالبا میخواهند نمایندگیش داشته باشه درون میشه، و یک بخشش هم متاسفانه دید سرسری و نگاه سرسری ما نسبت به قضایا. شما در آغاز برنامه تان صدای ماجرایی که بیجا شدگان بودند در برنامه خبری تان داشتین، کی به داد از اونا میرسد؟ دلیل مهاجرت همین جوانی که ما 2 سال پیش از اینجا رفتیم و امروز دوباره آمدیم، 10,000 افغانی به ما داده شده، کی مسئولیت امی مهاجرت میگیره؟ البته کی سوال یک روز و دو روز ما نیست، سوال نزدیک به 5 دهه ما هست. اما روی هم رفته ما فکر میکنم مردم افغانستان باید مسائل عمیق‌تر، دقیق‌تر نسبت به بحث‌های شعاری و احساساتی ببینن. ببینیم که در کجای کار چی میلنگه. موضوع پیشتر من در برنامه پشتوی شما بودم، یک برادر گفت که مردا کجا حق داره که زنا حق داشته باشه؟ بله، مردا هم از حقشان محروم هستند، اما تبعیض سیستماتیک نسبت به زنای افغانستان روان هست. این یک بخشش است. در مورد تحولات یا جریان سال 2023، علاوه با آنچه که مهمانتان از کابل اشاره کرد، ما میخوایم دو تقسیم کنم گپ. اما قدر که وضعیت در داخل افغانستان بد و زشت و ناسواب نسبت به زنان و مردم افغانستان پیش رفت، به مو اندازه در جامعه جهانی بیرون از افغانستان من فکر میکنم زنان افغانستان تانستند که معادله را کم و بیش تغییر بدن. برای اولین بار ترمینولوژی یا آپارتاید جنسیتی در راپورهای سازمان ملل متحد دیده میشه که اینا در افغانستان او را تایید میکنند. برای اولین بار جرایم علیه بشریت آنچه که در افغانستان با قومی پیوند اینا برش میگه، برای اولین بار امی تبعیض سیستماتیکی که وی کلش نه زیر ماده فقره 7 منشور روم کنمو محکمه بین المللی جزا هست. یعنی از لحاظ حقوق بین المللی و از لحاظ حقوق انسانی آنچه که در افغانستان صورت گرفته و توسط کسایی که صورت گرفته و طور اوتوماتیک اونا مجرم شناخته میشن. ما نمیگم پیش از این دنیا گل و گلزار بود، اما به این خرابیش نبود که امروز است متاسفانه.
سیازت تشکر. خب محترم نظیف حقپال، شما اگر از پنجره دنیا بر افغانستان سیل کنین، جهانیان چطور میبینن وضعیت افغانستان در سالی که گذشت؟ بسیار خلاصه.
بله تشکر. جهانی ها آن چیزی که در افغانستان گذشت او را یک فاجعه میبینن. شما سفیر صاحب و خانم زازه و همچنان از شنونده تان شنیدیم و در برنامه قبلی هم صحبت کردیم بسیار به تفصیل که کدام مسائل و در کدام موارد و چگونه حقوق دخترها زنها نقض شده و همچنان به شکل سیستماتیک اینا بالاخره محدودیت ها بالایشان وضع شده و این محدودیت ها همهش تبعات بین‌المللی داشته. امروز تصادف یک راپور یا یک مقاله بسیار اکادمیک با اعتبار میخواندم که نو چاپ شده و در این در قسمت به رسمیت شناختن طالبا بحث های حقوق بین الملل و در قسمتش بحث میکردن و یکی از دلایل عمده و مهمی که امروز همه که سفیر صاحب هم به او اشاره کرد و به دو از لحاظ تقسیماتی که گرفتن به دو بخش تقسیم کردن که چگونه ما تانیسته معادله را تغییر بدیم، این معادله نه تنها ای که مسئله حقوق زن و مسئله حقوق بشر در اجندای کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد قرار گرفته، بلکه حتی از لحاظ حقوق بین الملل نرم هایی را ایجاد کرده که کشورهایی که منشور سازمان ملل متحد، کنونسیون ها و میثاق های بین المللی که در او حقوق بشر و حقوق زنان تضمین شده و کشور یا حاکمیت به او احترام نمیگذاره، باید او کشور به رسمیت شناخته نشود. اگرچه بسیار به شکل واضح در قسمت به رسمیت شناختن در این کنونسیون ذکر نشده، اما آنچه که ما در این دو سال میبینیم که اکثریت کشورهای جهان، حتی پاکستان که از لحاظ استراتژی بسیار نزدیکی با طالبان در دو دهه و یا بیشتر از او داشتن، هم امروز نمیتونن که این نرم حقوقی بین المللی را به چالش بکشن و طالبان را به رسمیت بشناسن. پس میبینیم که مسئله حقوق زن، مسئله حقوق
بشر. بله خانم حقپال، تلصداتان گم شد، همکارم آقای عیار کوش کنه قطع شد دوباره میگیرن. تا وقت یک شنونده واسه از طریق واتساپ شنونده عزیز خود بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما، خدمت همکار عزیز، همچنان یک سلام خاصم تقدیم تمام شنونده عزیز، انشالله که صحتمند باشین.
تشکر، خوش آمدین. موضوع بحث ما را حتما دنبال کردین. چی گفتنی دارین شما؟ سال گذشت چطور گذشت به بانوها؟ گرچه شما دیگه طبقه اوناس نیستین، ما چون به درد از اونا آشناستین نیستین، برای ازی که امیال در فیسبوک چون ما گذاشتیم، مثلا آقای آجی زبیولا ناصری میگه حقوق زنان تأمین هست، یعنی اونا اتر یک چیز فکر میکنن، و بعضی دیگر هم امیدوار نیستن، و بعضی هم میگن که تا زمانی که در افغانستان وضعیت تغییر نکنه هیچ امیدواری نیست در سال آینده. به هر حال بعضی هم بر امریکا و همپیمانانش دشنام میتن، این قسمی ادامه دارن. از او خاطر از شما بشنوین شما چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقاً ببینین، زمانی که این وضعیت در افغانستان جریان داره و شما سوال میکنین که وضعیت بانوان و زنان در افغانستان بهتر خواهد شد، ما یک دلیل داریم، غیر از او هیچ چیز ما گفته نمیتونم. الله متعال در قرآن کریم میفرماین که بسم الله الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت الله، در قسمت دیگه آیت میفرماین که ان الله یغفر الذنوب جميعا. خب این برای بخشش گناهان است. اگر در قسمت لا تقنطوا من رحمت الله ببینیم، الله متعال میگه که خب از رحمت الله الله متعال امید نشین، ان الله یغفر الذنوب جميعا یک بخشی از زندگی میشه که بخشش گناهان میباشه، بخش گناهی فردی میباشه. ولی در قسمت بعدی اگر ما از آیت متوجه باشیم که کتاب جامع و کل باشه بدون شک قرآن کریم، پیشرفت البته گفتم میتونم که آبادانی و همچنان تعلیم تحصیل خود شکل رحمت پروردگار به انسان میباشه. دقیقا زمانی که ای پدیده ارزشمند، ای پدیده با ارزش و گرانبها یا به اصطلاح انگلیسی پرشس که ما برش گفتم میتونیم، اگر بالای طبقه مظلوم افغانستان یعنی زنا هسته بند باشه، ما نمیتونیم که پیشرفتهایی را در کل در افغانستان داشته باشیم و فعلا نقطه ضعفی که در افغانستان جریان داره، نقطه ضعفی که در افغانستان هست از سوی حکومت سفر است، فقط الحمدلله سه مشکل بود: مکاتب دخترانه بود، پوهندون دخترانه بود و همچنان مسئله کار و اقتصاد بود، که کار اقتصاد الحمدلله فعلا رو به امیدواری است و الحمدلله فعلا رو به حل مشکل است. حالا در قسمت بعدی همین دو مشکل در افغانستان فعلا مکاتب و پوهندون، و تا زمانی که این مشکل حل نشه ما فکر نمیکنم که به پیشرفتهای نایل شویم. در قسمت بعدی گفتیم که بانوان و زنان افغانستان با محرومیت تحصیلی چگونه سال سپری کردن. بدون شک من شخصا خودم، شما بیشتر فرمودین که شما از دل اینا نمین، من دقیقا از دل اینا میایم و در خانواده خود ما شخصا خواهرایم هستن و همچنان در خیش و قوم هم ما خواهرای داریم که البته خودم صنفی هایم بودن، صنفی های کورس، صنفی های مکتب، البته صنفی های بخش دیگری بوده که صنفی های آنلاین بودن، اونا بسته شد بالایشان، آنلاین خونه بلکه آفلاین حضوری، اونا بسته شد بالایشان، بالای خواهرای ما، بالای البته مادرانی که خب پوهنتون یا مکتب میخوانن بسته شد. این خودش یک درد است که یعنی اگر شخص انسان باشه و واقعا درک داشته باشه طبعا نزدلشان آمده میتونیم، و شخصا خودم خواهرایم هستن که در خانه نشستن و البته مانند خواهرایم میلیون ها خواهر دیگه هستن که بی برنامه هستن کاملا که در خانه نشستن و دچار متاسفانه افسردگی شدن، که این افسردگی را اگر دوام بکنه، اگر این وضع دوام بکنه، ما متاسفانه شاهد هزارها فاجعه می باشیم که دقیقاً جبرانش خیلی سخت است و دقیقاً جبران ناپذیر خواهد بود. در قسمت سوال بعدی، آیا در سال نو، سال نو میلادی امید برای گشایش پانتون ها؟ من قبلا عرض کردم که الله متعال خودش هم میفرمایند که امید باید داشته باشیم، چرا که امید چیزی است که یعنی تقدیر و همان پلان و برنامه انسان تغییر میده. امید زمانی که کار ناشدنی می باشه، امید چیزی است که کار تغییر میده. ما از هموطن عزیز خود من یک خواهش میکنم، کسایی که شنونده هستن و همچنان از حکومت امارات اسلامی افغانستان، که باز کنین مکاتب. در قسمت بعدی از هموطن عزیز خود من یک خواهش میکنم که خدای نخواسته هیچگاه ناامید نباشین از رحمت پروردگار، چرا که الله متعال از ما شما که بیشتر مهربان است و میشه که انشالله به سال بعدی مکاتب باز شود و رحم بر دل حکومت دارا بیفته و مکاتب باز شود و افغانستان بره بخیر و طرف پیشرفت های بعدی، و ایره ما انشالله نمایان بسازیم که افغانستان جوانایی داره و افغانستان نسل نوی داره که بتونیم با جهان قد به قد ما برابر بسازیم و افغانستان آباد و مترقی داشته باشیم.
تشکر. نظر خودتان انعکاس یافت. خب خانم اقبال، دوباره تلفنتون به خیلی فعال شد. همی شنونده ما را تبصریشان مگر شنیدین راجع به او مگر چیزی گفتنی دارین بفرمایین.
بله، معذرت که تلفنم خطا شد. بله، هدف می بود ما برای پیش از اینکه به تبصری برادر ما بیاییم، ما میخواییم که حکومت های بحث ما تکمیل کنم، و دلیلی که ما میخواستم بگویم که ما از دریچه در غرب یا در بیرون از افغانستان چی کشورهای منطقه باشه، ما بر افغانستان چگونه کشورها نظر دارن. مسئله نقض حقوق بشری، مسئله نقض حقوق زنا یک مسئله بسیار اساسی و جدی است و این مانع به رسمیت شناختن رژیم طالبان شده است. بر علاوه مسئله مشروعیت، به این که ما میفهمیم که مرخمی که سفی صاحب گفتن که باید مسائل عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر ببینیم، یعنی ولو که اگر فردا مکاتب و پانتون هم باز شوه، اما باز هم مشکلات است، و این مشکلات ناشی از عدم اراده خود رژیم طالب است که با اون نرمهایی که جهان، همه کشورهای جهان با او اعتقاد دارند و مجبور هستند که باید پابند باشند، اینا پابند نیستند. و ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که دنیا مثل یک دهکده خرد شده که ما باید هیچ کشوری نمیتونه در انزوا زندگی کنه، و در صورتی که منزوی باشه کشور، ما تبعات اقتصادیش رو میبینیم که امروز میبینیم، و تبعات اقتصادی خونه تبیز که مشکلات اجتماعی و دیگه مسائل به میان آورده است. بنابراین این مسئله بسیار مهم است و مردم افغانستان باید به توجه کنه و مسائل عمیق‌تر باید ببینن و تلاش کنن در قسمت از این که چگونه در سال آینده این مشکلات رفع شود. و یکی از چیزهایی که مردم افغانستان ممکن خبر باشن و ما هم بیشتر تاکید میخوایم بکنم سرش این است که در بیرون از افغانستان به خصوص سازمان ملل متحد در یک برنامه کار کرده وقت او برنامه در مشوره با مردم افغانستان و حتی مشوره بعضی از مقامات طالبان هم گرفته و به خصوص در قسمت مسائلی که باید در نظر گرفته شود به استیزی که بالاخره افغانستان از این حالت برایه این را بیشتر سرش بحث کرده و او یکی از چیزهای مهمی که هستیست که باید مردم افغانستان و حقوقشان تضمین شود، حقوقی که افغانستان کشور نیست که مثلا در 20 سال یا 40 سال تأسیس شده باشه. ما میفهمیم که افغانستان از جمله از او جمله کشورهایی است که در از بعد تأسیس سازمان ملل متحد در قسمت امضا کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر حتی در تصویب و در حق کردن بسیاری از معاهدات بین المللی نقش داشتند. بنابراین تلاش ها ادامه داره در سال آینده که باید در قسمت کار صورت بگیره و مرقم که برادر ما گفت که باید ناامید نباشیم، ما هم بنی تاکید دارم که ناامید نباید باشیم، اما در این زمان ما نمیتونیم که مانای ناامیدی باشه که ما بگیم که توکل به خدا هر چیز در دل سیاست مدارا یا در دل جهان یا در دل طالبا بالاخره خداوند تنها را هم پردازه. نه، ما باید در پهلوی از هر کدام ما، هر تک تک ما، چی در افغانستان باشیم، چی سیاسون باشه، چی نهادهای جامعه مدنی باشه، چی یک فعال اجتماعی و یا تعلیمی باشه مثل متی و لاویسا، یک مثال بسیار خوب بود برای مردای افغانستان. ما باید مثل متی و لاویسا هر کدام ما را باید یک سمبول قرار بدیم و مثل از او برای تعلیم زنایی که ما مثال های بسیار زیاد داریم، دیدیم که در زندان ها رفتن و امروز هم ما میبینیم که به انواع مختلف اعتراض میکنن و امروز هم یک گروه از زنایی که به نام حرکت شنبه های ارغوانی هستن، اینا در قسمت بیانیه که رئیس یوناما در شورای امنیت در قسمت تعامل با طالبان داشتن، اینا عکس العمل از خود نشان دادن. ما این زنایی که عکس العمل نشان میده، ما باید یک قشری از جوانایی داشته باشیم که اونا جدا هم بتون اتحادیه ها تشکیل بدن، اونا عکس العمل نشان بدن. این عکس العمل اگر اینا در جاده ها نمیرن، اینا باید از سیستم های مختلفی که ما فعلا تکنولوژی در دست داریم از او استفاده کنیم. ما میتونیم با شعار دادن، با یک پیام صوتی یا ویدیویی یا بالاخره یک تجمع ساختن های مختلف ما در مسائل مختلف نظر خود را ابراز کنیم و بالاخره از این فاجعه که ما با مواجه هستیم را باید هر چیز زودتر باید خاتمه بدیم، بخاطر که هر قدری که نبود یک حاکمیت مشروع ادامه پیدا کنه، همان قدر فاجعه عمیق‌تر شده میره و همان قدر مسائلش اقتصادی و اجتماعیش بیشتر شده میره و همان قدر ما با قلت دکترای زن نمور. بسیار مثال ساده شه بگویم که ما این سال دو سال ما هیچ دختری نداشتیم که در پنجه طب شامل شوه و یا ما فارغ داده باشیم و این بیشتر شوه به باز اجتماعی خوبانه. بنان هر کدام ما مسئولیت داریم و هر کدام ما سال آینده باید تعهد داشته باشیم که زمین از این مسئولیت داریم، ما باید خود باوری را برای خود بسازیم و هر کدام ما بیداریم در قسمت نقش بازی کنیم. هر کدام ما اراده عملت که اگر داشته باشیم که داریم، مفکر میکنیم در تغییر آینده میتونیم که نقش داشته باشیم.
تشکر خانم مقبال. خب محترمه زازه، شما با صبر و حوصله شنیدین بسیاری مطالبه، شما به چی نتیجه رسیدین؟ یعنی سال آینده چطور خواهد شد و چی باید شود؟ شما منعیسه یک جوان چی فکر میکنین؟ کدام رای حل به نظرتان رسید خانم زازه؟
تشکر. ببینین، ما روی مسئله‌ای که صحبت میکنیم ای یک امتیاز نیست، ای حق میلیون ها شهروند افغانستان است که بیشتر از یک سال میشه اینا محروم هستن. حق شهروندی، حق تحصیل، ای یکی از حقوق اساسی هر شهروند افغانستان است، مخصوصا زن افغان. و تقریبا قسمی که ما نیاز داریم به دکتر مرد، قسمی که ما نیاز داریم به انجینیر مرد، قسمی که ما نیاز داریم به پلیس مرد، در کنار از این ما به دکتر زن نیاز داریم، ما به معلم زن نیاز داریم، ما به پلیس زن نیاز داریم. شما اگر متوجه باشین سیستم تحصیلی افغانستان میره طرف مدرسه شدن، نصاب تعلیمی افغانستان میره به طرف فروپاشی و نیاز است که روی از این کار شوه، نیاز است که دروازه های مکتب باز شوه، نیاز است که دروازه های پانتون باز شوه. ما نمیتونیم میلیون ها شهروند افغانستان را بی سواد نگه کنیم. تقریبا بیشتر از 1.5 سال میشه که زنای افغانستان بی سواد در خانه هستند و هر دختری که قرار بود صنف 11 شوه، هر دختری که قرار بود صنف 12 شوه، هر دختری که قرار بود امتحان کنکور بتن، اونا محروم بودن. ما در کنکور امسال هیچ دختر را نداشتیم که در 15 طب کامیاب شده باشه، یا ما هیچ دختر را نداشتیم که با بسیار فیصدی بلند یا در سطح افغانستان یا در سطح ولایت اینا کامیاب شده باشن. این یک فاجعه است، این یک بحران کلان است. رای حلی است که باید روی نصاب تعلیمی افغانستان کار صورت بگیره و هر چاجلتر دروازه های مکتب و دروازه های دانشگاه ها و همچنین دروازه های دفاتر برای خانمای افغانستان باز شود.
بله خب محترمه بارگزی از افغانستان تلفن بسیار زیاد به مشکل میاد، از واتساپ هم که بیان واتساپ قطع میشه. اگر از اونا کسی بود همکار تکنیکی ما وصل خواهد کرد آستاستا به راه های حل، اگر بیایم یعنی راه های حل اساسی به نظر شما چی است؟ به این شکلش اگر پیش بره افغانستان به کجا خواهد رفت؟ از شما بشنویم محترمه بارگزی.
زنده باشین آقای نظر. اول خو خدا نکنه که به این شکلش پیش بره، با این تبعیض و این سیستم پیشرفت نمی باشه. در قدم اول خواهش ما از همه هموطنهای عزیز ممی است به هر جای دنیا که هستن صدای من بشنون، آگاهانه تصمیم بگیرن و برای ساختن یک افغانستان که قابل افتخار باشه کار کنن، صرف سوای از اینکه مرد است یا زن است. در کنار حق استاچان، مگر زنان افغان حق قضیه نداره که سیر تعلیم و تحصیل باشه و با افتخار استاچان بگن که افغان هستین، استعدادار نگذارین که کشته شود. دوم، یک نگرش یا عمومی باید در داخل افغانستان تغییر پیدا کنه، یعنی یک دید جمعی نسبت به احترام به خودش و حق خودش و حق هموطنهای خودش باید در افغانستان یک موج جدیدی از فکر و اندیشه، یک حرکت مردمی یا یک رستاخیز باشه که بالاخره ما را بتانه به سرمنزل مقصود برسانه. این باید شکل بگیره، هم از مرد و هم از زنان. ما جدای یکی دیگه خود سفرهای طولانی به ضد استعمار پیموده نمیتونیم. بحث سیومیشی است که جامعه جهانی هم سیاست خود در قبال نوع تعامل با رژیم طالبا تغییر بده. البته دولت تغییر دادن هست، این وقت میگیره و زمانگیر هست. بحث سیومیش هم همی است که ما در کنار از اینکه دروازه های تعلیم و معرفت بروی زنان بسته هست، امیال هم ما هزارها معسل داریم، متعلم داریم که به طور آنلاین درس میخونه. به چون وان مکتب های آنلاین یا پانتون های آنلاین جایگاه مکاتب حضوری را گرفته نمیتونه. اما صدای معنی است که هر کدامتان در هر جای دنیا که هستین، حتی اگر میتونین یک ساعت وقتتان در یک ماه برای هموطنهایتان وقف کنین و صرف کنین، لطفا بر باسوادسازی جامعه کوشش کنین. من باور به این دارم آقای نظر که سوای از این که ابر چقدر تیره و تاریک و سیاه می باشه، آفتاب عدالت طلوع میکنه و بخواهیم نخواهیم رژیم هایی که آمد با سلطه ای که اجبارن بر دوش مردم افغانستان انداختش، هر کدامش که بود بقایی نداشت، طالبا هم بقایی ندارن. من فکر میکنم بحث اجتماعی اقتصادی و مشکلاتی که امروز افغانستان هم باش مواجه هست، نیاز به این داره که یک قرائت جدید با نسل جدید از افغانستان ما بیرون بتیم تا بتانیم کشور از این بازی های جهانی و منطقوی به سلامت بیرون کنیم.
خب محترمه حقبال، شما رای حل در چی میبینین؟ برای از این که اگر مثلا به طرف طالبا کسی نتانه بقبولانه بعض پیشنهادات و نظریات مسئله مبارزات از این دختر خانم ها به خاطر گشایش مکاتبشان و اجازه کار به کجا خاطر رسید، چاره چی است به نظر شما؟
به نظر من یک چیز بسیار مهم است که هموطنهای ما به او بیشتر توجه داشته باشند، مخصوص توقع هم از جوانهای ما، از هموطنهای ما که 20 سال ما یک نسل کاملا جدید و نسل کاملا تا یک حد بهتر ما نسل آگاه داریم، اینا بیشتر توجه به این داشته باشند که سعی دید خود بسیار باز کنند و بین حقیقت عینی و پروپاگاندایی که از چینل های مختلف در داخل افغانستان و یا حتی چینل هایی هستند که در بیرون از افغانستان کار میکنند و کوششان ای است که بیشتر طور نشان بدن که یک چیز کوچک بسیار بزرگ نشان میدن، و یا مثلا شما به طور مثال شما بی مسئله بازسازی سالنگ ببینین، یا مثلا یک پروژه انکشافی را ببینین، یا برادر ما میگه که خب این یک مسئله تعلیم و تربیه مکاتب و پنتونای دخترها و کارش سه مثلا اگر حل شود دیگه مشکل حل است. و ابو رقم سفیر صاحب در قسمت امنیت صحبت کردن، همدانای ما باید بفهمند که امنیت تعریف بسیار متفاوتی از 40-50 سال پیش داره. ما چون همیشه 40 سال کشوری بودیم که همیشه در جنگ بودیم، همیشه صدای تفنگ و توپ و تیاره را شنیدیم و فکر میکنیم که امروز ما اگر صدای توپ و تفنگ و تیاره را نمیشنویم فکر میکنیم که خب در امنیت هستیم، در حالی که ما در از لحاظ در یک پوتن مثل افغانستان مثل یک دیگ بخار گشته. یعنی شما برین در از لحاظ جامعه شناسی شما اگر مطالعه کنین ریشه های وجود داره که چگونه یک جامعه ناامن میشه، که اتمیال ناامنی مثلا امنیت غذایی نیست، مسئولیت در خانه خدا نداره، امنیت شغلی اقتصادی نیست، امنیت اجتماعی نیست، مسئله خانما و دخترها را خود یک طرف بانید. پس در یک جامعه که همچون ریشای عمیق خود امی بیعدالتی خودش یکی از عوامل است که بالاخره بروز میکنه به شکل جنگ که ما تجربه کردیم در چند سال. پس این هوا در دو سال اگر انتحاری نیست که خودشان در حاکمیت هستند، انتحاری نیست و مسئله جدا یا نیروی خارجی نیست، جنگ به شکل فیزیکی نیست، مانایشی نیست که امنیت نیست. پس توجه داشته باشند هم به تنابعی که از لحاظ ظرفیتی پتانسیال ناامن ساختن حتی فیزیکی کشور بسیار در حد بالا وجود داره. بنابراین یا باید بیشتر حقیقت‌های عینی را متوجه باشن تا اینکه پروپاگاندای نهادهای مختلف با شمول میدیایی که فعلا در دست طالبان و اصلا میدیایی و رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان در کشور بنابراین مسئله خود آمدن طالبان یک مسئله از لحاظ امنیتی اگر شما بررسی کنید یک توطئه بزرگ امنیتی منطقوی و حتی جهانی است. بنابراین دستایی است که کار میکنه که مردم افغانستان طوری برشان وانمود کنه که پس همه چیز بهتر است، پس همیشه مسئله مکتب و تحصیل یا که حل شود مشکل حل است. بنابراین مسئله است که مردم افغانستان باید بیشتر امور خانه که سفیر سر گفتن، من بیشتر صحبت از اونا تاکید می کنم که بسیار خوب اشاره کردن که باید دید جمعی مردم تغییر بکنن، مثلا باید اینا خودشان بسیج شوند، صدای خودان را بکشند و بدون از این که اگر ولو که در روی طالبا تغییر نبیایه، یک چیز دیگه که ببینین خصوصا در این دو نیم سال زنای افغانستان جمله کسایی بودن که در روز دوم حاکمیت طالبان که به قدرت رسیدن به طالبان ریختن و اینا مانع از این شدن که این نظام به رسمیت شناخته شود. و اگر همچون صداهای مردم افغانستان خدا نخواسته خاموش شود، پس ما به فاجعه عمیقی می رویم. بنابراین در سطح جهان ولو که توطئه های وجود داره، اما هیچ کسی نمیتونه بالاخره مانع از این شود که حق باید باعث حق شناخته نشود، مشروعیت باعث مشروعیت شناخته نشود. و ما بالاخره به دایی که دایی مشروع ماست که ما عدالت میخواییم، ما میخواییم که اراده مردم افغانستان در حاکمیت تمثیل پیدا کنه و این اراده مردم افغانستان یک اصل بین المللی تنها نیست، این اصل حتی فرهنگی مردمی است. مثلا شما برین در قریه های افغانستان یک اصل به نام ولسواکی، ولسواک یعنی در جرگاه میبینیم که ما از لازم و سلسله مراتب بین مردم افغانستان در قریه ها اکثریت میگیم خیلی نظر جمعیتانه بگویم که پس تصمیم گرفته شود. ما ببینیم ما سمبول هایی که به نام دموکراسی میگیم اصلا ما یعنی حاکمیت مردم اراده مردم باید تمثیل شود در حاکمیت. پس سر این مسائل بسیار مهم است که توجه بکنن بخاطر که این مسائل
تشکر نزیب
و باعث مشکلات سیاسی افغانستان شده و اون مشکلات سیاسی است که بالاخره تمام مشکلات دیگر باید وجود آورده.
بله خب به هر حال با آخرهای برنامه نزدیک شده میریم. حال ما به یکی از شنونده های دائمی ما بگوییم تلفن کردیم از نام میخواییم ما پرسان بکنیم. بله سارا جان خوش آمدین.
تشکر سلامت باشین. سلام به شما مهمانان عزیزتان و شنوندگان گرامیتان.
بله خب یک سوال از شما داریم. یعنی این سال 2023 به پایان خود میرسه، یعنی یک چند روزک مانده سال آینده شروع میشه و وضعیت افغانستان شما خوب از نزدیک تعقیب میکنین، شما منعیس کسی که در افغانستان زندگی میکنین، آیا کدام امید دارین که سال آینده وضعیت بانوان در افغانستان بسلا تغییر بکنه به طرف مثبت، پس مکتبه ها شروع شوه، فاکولته ها شروع شوه و کار برن آزادانه، به این کدام امید دارین شما یا نه؟
سال که گذشت یک سال پر از چالش بوده، اما تا که سال اولشان گرچه سالای اول این حکومتشان نسبت به آل بهتر بود، مثلا من سال می رفتم به کورس امتحان کنکور دادم، اما اصلا سختگیری ها زیادتر شد. دوال ها همگی امید داشتن، من هم امید داشتم، مگر وقتی که اساس حکومتشان دوام پیدا کرد، محدودیت زیاد شد، امید خود از دست دادیم. امسال هم یک سال بود که منتظر بودیم که دانشگاه باز شود، اما متاسفانه هیچ کدام اقدام از سوی از اونا صورت نگرفت. به همین خاطر بعد از این فکر نمیکنم و امید ندارم که کدام تغییر بیاید. بجاش توقع دارم که شاید سال بعدی و سالهای دیگه اگه حکومت شان دوام کند محدودیت زیادتر شوه و شاید سختگیری های زیادتر بکنند.
خب به این شکل خب اقتصاد خانواده ها روز به روز خراب شده میره، برازی که نصف خانواده ها اگر از کار و تحصیل محروم شوه وضعیت اقتصادی خرابتر میشه. در این شرایط شما منعیسی خانم چی فکر میکنین؟ یعنی به خاطر کار پیدا کردن یا به خاطر معیشت یا به خاطر به دست آوردن یک مسائل امرار ماش چی میگین؟ چی فکر میکنین شما؟
اقتصاد خب اقتصاد همگی خراب شده، اما کارهایی که قبلا میتونستیم کسایی که تحصیل کرده بود فعلا اونا نمیتونن که کار خوب داشته باشن و یا جایی نیست که اونا را استخدام کنه. بیشتر مثل که در حکومت قبلی واسطه‌بازی بود، فعلا هم واسطه و این چیزا کار هستن، اما بازم میشه یگان جا هست و یگان امکانات کار است که میتونیم که به صورت شخصی یگان کار شروع کنیم. اما قسمی که در برنامه قبلم گفته بودم به سرمایه شخصی نیاز است. کسی که سرمایه شخصی داشته باشه میتونه که کار خوب آغاز کنه. داخل امکانات کار است، اما مشکلی است که یکم بازار کم شده، مشکل مردم هم یکم زیاد است چون دست همگی تنگ است، نمیتونم که بیاین و از مثلا اگر یک محصول تولید کرده باشیم نمیتونن که از محصولات خریداری کنن. مثلا که ما در چند نمایشگاه شرکت کردیم، در اون نمایشگاه فروش کسایی که محصولات داشتن از بانوان و آقایان بسیار کم بوده و اونا از خودشان شنیدیم که گفتن که سالهای قبل فروشات ما بسیار خوب بود چون اقتصاد مردم بالا بود، اما وقتی که حکومت تغییر کرد دست مردم تنگ شد، فرشادشان پایین آمد. خب بازم خوب است دیگه میشه که با سرمایه شخصی یکان کارها را شروع کرد.
بله ما با یک دختر خانم یک مصاحبه کردیم، اونا میگن با سرمایه صفر میشه که بعضی کارا کرد. اونا این موضوعات تشریح کردن، در وبسایت ما میتونین اون رو ببینین. یک مصاحبه است با خانم نرگس هاشمی یا نرجس از اصلا هاشمی، اون کل فرمولایش هم میتدوجه. همچنان ما فردا گفتیم که در برنامه رنگای زندگی از 7 تا 8 به زبان پشتو عدش تا نوام بزوان دری در او جام بعض تشبسای خصوصی را میخواییم روی صحبت بکنیم. فردا گفتیم روی شرنیپزی چطور خواهد شد، برای از اینکه چند قبل یک خانم قتلنامه پزی را در خانه جور کرده بود، یک 20 نفر هم کار پیدا کرده و ازش فعلا خوب پیش میره. ما گفتیم صباح سر شرنیپزی یک ذره صحبت کنیم، اگر کسی یا کسانی میخواهید این برنامه فردا اشتراک کنه به ما بنویسن و هم متخصصین به ما معرفی کنن. به این شکل به پایان برنامه نزدیک شدیم. خانم بارگزه نیم دقیقه اگر جنبندی کنین سخنانتانه.
زنده باشین آقای نظر. نیم دقیقه شمیست که هم بستگی زنان قدرت و قوتشان است و امیدوار هستیم در ایرای طولانی مردار در کنار خود داشته باشیم تا افغانستان از این بحرانش بیرون کنیم.
تشکر بسیار کوتاه نام خدا. خب خانم مقبل شما ببینیم که از محترم بارگزه کردم کوتاه‌تر جنبندی میتونین یعنی مقبل سر؟
به تایید صحبت های سفیر سر هم تاکید میکنم که بیایم در سال نو با خود تعهد کنیم که هر کدام ما دارای توانایی هستیم و ما در افغانستان 1995 نیستیم که ما نتانیم صدای خود بکشیم، از تکنولوژی که داریم ما استفاده کنیم و بالاخره این بازی که در افغانستان است ما اجازه ندیم که دشمن ما کامیاب شود.
تشکر خانم زازه، هیچ وقت نماند. بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمانای محترم ما. مزورتان رخصت تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.